دوستان بخش نگاه به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
را نیمه کار رها کردن بر اساس داستانی از کشور چین.
در چین باستان مردی بود به نام یوه یانگ که همسر باهوشی داشت. یوه یانگ روزی تیکه طلا بر سر راهش پیدا کرد، برداشت و به خونه برد.
چقدر زود اومدی.
بیا خانم، بیا اینجا، بیا نگاه کن، این طلاست.
اینو واسه این من خریدی؟
نه، از روی زمین پیداش کردم.
مگه طلا از آسمون میباره؟
خب معلومه که نه.
پس اینطور که من فهمیدم یکی این طلا رو گم کرده، اون وقت تو پیدا کردی یا آوردی خونه. ببین نظرت کار درسته؟
یوه یانگ اشتباه بودن کارش پی برد و از حرف منطقی همسرش شرمنده شد.
چی شد؟
راست میگی، اصلا کار درستی انجام ندادم.
خب پس به نظرم ببر هر جا که پیداش کردی همونجا بذار. باشه؟
باشه، همین الان میبرم.
بعدها یوه یانگ مصمم شد مردی تحصیل کرده و موفق بشه، پس برای درس گرفتن از استاد خونه رو به مقصد دوری ترک کرد، اما بعد از یک سال به خونه برگشت.
کیه؟ کیه؟ کیه که در میزنه؟
منم یوه. منم یوه.
یوه. یوه.
داشتی پارچه میبافتی؟ بعد موقعی که مزاحم نشدم.
یوه واقعا خودتی؟
آره. یعنی تو این یه سال قیافم خیلی عوض شده؟
نه، راستشو بخوای فکر نمی کردم درست اینقدر زود تموم بشه.
هنوز که درسم تموم نشده.
پس برای چی خونه اومدی؟
دلم خیلی برای تنگ شد، برای همین اومدم خونه.
یوه.
زن از کار شوهرش حساب عصبانی شد و با دست چپش قیچی رو گرفت و با دست راست پارچه رو بالا آورد.
یوه، این پارچه رو دست من میبینی؟
خیلی زیباست.
راستشو بخوای چند روزه که پشت سر هم دارم این پارچه رو میبافم و الان تقریبا نیمه راه هستم.
واقعا خیلی قشنگ شده، تو واقعا هنرمندی.
اما الان میخوام با این قیچی پارش کنم.
زن با قیچی پارچه رو دو نیم کرد.
چی کار کردی؟ چرا پارچه با اون قشنگی رو بریدی؟
بریدن پارچه با قیچی وسط کار دقیقا مثل نیمه کار رها کردن درس تو میمونه. وقتی کاری رو نیمه کار رها کردی چطور میخوای تمومش کنی؟
یوه یانگ از حرف زنش خیلی خجالت زده شد.
راست میگی، حق با توه. حالا فهمیدم چی میگی.
پس به هم قول بده که درستو تموم کنی.
بهت قول میدم درسمو تموم کنم، دیگه هم وسطش نمیام پیشت.
یوه یانگ برای ادامه تحصیلات به دوردست ها نزد استادش برگشت و مرد موفقی شد و بعدها این واقعه تبدیل به ضرب المثل شد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. برای نظر سنجی به ما بگید که از فرهنگ مردمان کشور چین چی میدونید.
آمار شنونده ها بالا طرف آقای پادگان حدود 561 نفر در نظر سنجی شرکت کردن. البته برخی هم گفتن که چیزی از فرهنگ مردم چین نمیدونن، برخی هم درست و صحیح به نکاتی از چینی ها اشاره کردن.
خب البته وقتی شنونده های برنامه مروارید شرق همینطور این برنامه رو گوش بکنن حتما اطلاعات زیادی از مردم کشور چین، فرهنگشون، آداب و رسومشون، سیاستشون، اقتصادشون و چیزهای دیگه رو خواهند گفت. اساسا رسالت برنامه مروارید شرق هم این هست که شنونده های محترم اطلاعاتشون از کشور چین که کشوری تاریخی بیشتر بشه.
خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه گذشته در بخش شینجیانگ چین چند قوم از اقوامی را که در این منطقه زندگی می کنند رو برای شما معرفی کردیم و از فرهنگ و آداب و رسوم اونها براتون گفتیم. از شما دعوت می کنیم با ما همراه باشید تا از اقوام این منطقه بیشتر براتون بگیم.
قوم شیبه از اقوامی است که در منطقه خودمختار شینجیانگ چین زندگی می کنند. مردم قوم شیبه در هنگام اعلام درگذشت و مرگ کسی از واژه مرگ استفاده نمی کنند، زیرا استفاده از این واژه در میان آنها نهی شده است و باید با عبارت و واژگانی نیکو و پسندیده خبر درگذشت کسی را اعلام کنند. عروس خانواده اجازه دیدن جنازه در هنگام کفن کردن را ندارد و از حضور سگ و گربه برای پیشگیری از حمله به جنازه جلوگیری می شود و رسم است که در این روزها نباید خانه تکانی کند.
گردنبند و گوشواره‌های در گذشتگان به همراه آنها به خاک سپرده میشه. به امانت گرفتن چیزی از خانواده متوفا نیز منع شده و هیچ کس با لباس سوگواری در مراسم خاک سپاری شرکت نمی کند. در روزهای سوگواری فرزندان شخص متوفا نباید موی سر خود را اصلاح کنند و در عروسی و یا میهمانی شرکت کنند. همچنین همسر در گذشته نیز نمی تواند در این روزها دوباره ازدواج کند. خاک گوری که در آن به تازگی جنازه‌ای دفن شده است تا 3 سال و همچنین در سال کبیسه نباید خاک تازه ریخته و کوبیده شود. قوم شیبه مردگان خود را به 3 روش خاک سپاری، سوزاندن جسد و دفن آسمانی، قرار دادن جنازه در محلی ویژه در کوه بدون پوشاندن روی جسد تدفین می کنند. مراسم خاک سپاری و سوگواری مراحل گوناگونی دارد که شامل آمادگی برای تدفین و مراسم تدفین و سوگواری می شود. هر خانواده از قوم شیبه یک گورستان خانوادگی دارد و ترتیب قرار گرفتن اجساد افراد خانواده از روی شجره نامه خانوادگی مشخص می شود. مراسم ترحیم نیز در مدت 49 روز و هر 7 روز یک بار برگزار شده و در روز 100 نیز مراسم یادبودی برای درگذشته برگزار می شود.
مردم شیبه به آداب معاشرت و حفظ احترام بزرگترها در روابط اجتماعی بسیار توجه دارند. جوانان باید به بزرگان خود احترام گذاشته و بزرگان نیز در میان خود محترمانه رفتار کنند. در آداب معاشرت قانون و عرف کوتو رعایت می شود. هنگامی که شخصی سوار بر اسب با بزرگتری روبرو می شود باید از اسب پیاده شده و ادای احترام کند. اگر هنگام پیاده روی با شخص سالمندی روبرو شدند باید کوچکتر به بزرگتر سلام بدهد. زمانی که بزرگترها در حال گفتگو هستند جوانترها اجازه ندارند کلام آنها را قطع کنند و در هنگام نوشیدن نیز جوانتر بدون اجازه بزرگان خود در کنار آنها و بر سر یک میز نمی نشینند و به لباس و کلاه آنها دست نمی زنند. همچنین آنها را با نام کوچک و بدون واژگان محترمانه خطاب نمی کنند.
در میان باورها و خط قرمزهای فرهنگی و اعتقادی این قوم باید گفت که مردمان شیبه گوشت سگ، گربه و مار نمی‌خورند. در هنگام خوردن نباید چوبک‌های غذاخوری را به صورت عمودی درون کاسه خوراک خود قرار دهند.
همراهان گرامی در برنامه های آینده هم با ما همراه باشید تا از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه خودمختار شینجیانگ چین بیشتر براتون بگیم.
مروارید شرب.
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارش برنامه آماده است که با هم میشنوید.
به نام خدای مهربان. مردم خوب سرزمینم سلام. به بخش گزارشی مروارید شرق خیلی خوش آمد. در این بخش گفتگو میکنم با آقای رامین ذبیح‌مند، فعال گردشگری در جین. آقای ذبیح‌مند حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب.
آقای ذبیح‌مند، در خصوص کاری که انجام میدید که به عنوان یک فعال گردشگر در چین هستید، قدری برای شنونده های محترم برنامه مروارید شرق توضیح بفرمایید.
منم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده های محترم برنامه مروارید شرق. در واقع من یک راهنمای گردشگری هستم. راهنمایان گردشگری افرادی هستند که مسئولیت همراهی با گردشگران رو در مکانهای مختلف بر عهده دارند. بعضی وقتا این گروه‌ها گروه‌های گردشگری ایرانی هستند که به چین سفر می‌کنند و در چین از اماکن دیدنی بازدید دارند، و بعضی وقتا کشورهای چینی زبان هستند، مثل خود چین، مثل اقلیت‌های از سنگاپور، مثل هنگ کنگ، مثل تایوان، که برای دیدن جاذبه‌های ایران به ایران سفر می‌کنند. یک راهنمای گردشگری همراه ایرانیان هست در کشورهای مختلف من جمله چین، و همچنین همراه خارجی ها هست در ایران من جمله چینی زبانانی که به ایران سفر میکنن.
آقای ذبیح‌مند، چینی هایی که به ایران میان برای گردش و تفریح، اصولا شما به عنوان یک فعال گردشگر به چه جاهایی اونها رو میبرید و نگاهشون نسبت به سرزمین عزیزمون ایران چگونه است؟
اکثر کسایی که به ایران سفر میکنن، فارغ از اینکه چینی باشند یا چینی نباشند، ایران رو به عنوان یک مقصد فرهنگی مد نظر دارن، و از اونجایی که اکثر گردشگرانی که با علاقمندی و گرایش فرهنگی به ایران سفر میکنن قبلن کشورهای مختلفی رو سفر کردن، افرادی پرتجربه هستند که آنچنان که رسانه‌های خارج از ایران دنبال نشون دادن وجهی نه چندان مناسب از ایران هستند، گول این رسانه‌ها را نمی‌خورند و خودشون برای کشف حقیقت، واقعیتی که در ایران هست، به ایران سفر می‌کنند. این می‌تونه جاذبه‌های تاریخی باشه، می‌تونه جاذبه‌های مردم شناسی باشه، می‌تونه جاذبه‌های فرهنگی باشه، می‌تونه جاذبه‌های صنایع دستی باشه، می‌تونه طبیعت ایران باشه، و با دید و پیش آگاهی مثبت به ایران سفر میکنن و چندین برابر مثبت‌تر، خوشحال‌تر، راضی‌تر به کشورشون بر میگردن. و شاید برای شما جالب باشه، قسمت اعظم گردشگرایی که به ایران سفر میکنن، دل سفرشون تبلیغ مسافران قبلی بوده که به ایران سفر کردن.
بین نقاط دیدنی سرزمین عزیزمون ایران، بیشتر چه نقاطی برای چینی ها جذاب بوده؟
قدیما یه روی کردی توی گردشگری بود و اکثر دوستان فکر میکردن که لزوماً یک مکان تاریخی یا یک جاذبه منحصر به فرد هست که میتونه جذب کننده گردشگرها باشه. الان با تغییر روی کردهایی که در تعریف گردشگری داره اتفاق میفته و انواع مختلف گردشگری که توی دنیا وارد شده، ما فقط به یک جاذبه تاریخی یا یک مکان خاص بسنده نمی کنیم. شاید برای شما جاذب باشه که خود مردم ایران، مهمان نوازی مردم ایران، لبخندشون، این یکی از جاذبه های خیلی مهم ایران هست. اگر مشخصا من بخوام در قالب یک اثر تاریخی، یک مکان فیزیکی به شما پاسخ بدم، مهمترین جاذبه ای که چینی ها در ایران خیلی علاقه دارن اونجا بیان عکس بگیرن و بازدید بکنن، یک مسجدی هست در شیراز به اسم مسجد نصرالملک که به اسم مسجد رنگ ها چینی ها اون رو میشناسن. تخت جمشید، میدان نقش جهان، میدان آزادی، برج آزادی تهران، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد یا نیاوران، بازار تهران، اینها هر کدوم به عنوان یکی از جاذبه های اساسی و مهم که توی برنامه سفر همه چینی ها به ایران هست به عنوان جاذبه های فیزیکی، مکان های مورد توجه، مورد استقبالشون قرار میگیره.
بسیار خوب، چقدر زیباست صحبت در خصوص در واقع گردشگران چینی که به ایران میان، به طب خیلی زیاد گسترده است و در یک برنامه گزارشی و در یک بخش گزارشی خیلی نمیشه به این جور مطالب بپردازی به طور مفصل. اگر موافق باشی در برنامه های آینده مروارد شب در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنی.
ممنونم، سعادتی هستم.
حتما در خدمتون خواهم بود. دوستان عزیز شنونده، شما رو هم دعوت میکنم که شنونده بخش‌های گزارشی در برنامه‌های آینده مروارید شرق باشید. در این خصوص مطالب بسیار شنیدنی رو تقدیمتون خواهم کرد.
ممنون از همکار گزارشگرمون خانم خطیر نژاد که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار این هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
بانک توسعه آسیا دورنمای توسعه آسیا در سال 2019 را منتشر کرد. یاسویوکی ساوادا اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا عنوان کرد هرچند که سرعت رشد اقتصاد چین کند شده، اما گرایش رشد اقتصاد این کشور همچنان قوی است. در این گزارش آمده است هرچند که به دنبال پایین آمدن رشد درآمد خانواده ها پیشبینی مصرفی چین کاهش می‌یابد، اما در چند سال آینده مصرف همچنان نیروی محرکه اصلی برای کمک به رشد اقتصاد چین است. او افزود در صورتی که ابهام اقتصادی افزایش پیدا کند، سرعت رشد اقتصاد نیز به طور مستمر کند می‌شود. اما چین در اوایل سال جاری اصلاحات دارایی را اعلام کرد. این خبر خوب برای کمک به افزایش مصرف داخلی چین یاری کننده است. بر اساس اخباری از وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین، در دو ماهه نخست سال جاری میلادی صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات چین رشد خوبی از نظر درآمد و سود داشته است. در این دو ماه درآمد صنعت نرم افزار چین با رشد 13.6% به 907 میلیارد و 400 یوان رسید. سود این صنعت با رشد 7% به 103 میلیارد و 200 میلیون یوان رسید. درآمد خدمات فناوری اطلاعات در این دو ماه توسعه سریع داشت و با رشد 16.8% به 525 میلیارد و 400 میلیون یوان رسید است. شایان ذکر است که امور جدید مانند خدمات ابری و خدمات داده‌های بزرگ توسعه سریع‌تر داشته است. وزارت نیروی انسانی و تأمین اجتماعی چین، اداره کل نظارت بازار و اداره ملی آمار چین چندی پیش به طور مشترک نام 13 شغل جدید را اعلام کردند. این نخستین گروه از شغل‌های جدید پس از انتشار تقسیم بندی شغلی در سال 2015 میلادی در چین است. این 13 شغل جدید شامل تکنسین مهندسی هوش مصنوعی، مهندس فنی اینترنت اشیا، پرسنل مهندسی داده‌های بزرگ، مهندسی محاسبات ابری و پرسنل فنی، مهندسی مدیریت دیجیتال، تکنسین مدل سازی اطلاعات، اپراتور بازی‌های الکترونیکی، اپراتور هدر، مدیر کشاورزی، نصب و راه اندازی اینترنت اشیا، اپراتور سیستم ربات صنعتی و مهندس تعمیرات ربات صنعتی هستند. به گزارش رسیده، نخستین گروه از شغل‌های جدید در زمینه فناوری‌های پیشرفته و جدید متمرکز است که دارای سه ویژگی هستند. نخست، بروزرسانی ساختار صنعتی که سبب تولید شغل‌های جدید در زمینه فناوری‌های پیشرفته شده است. دوم، ارتقاء سطح فناوری که منجر به تغییرات شغل‌های سنتی شده و سوم، استفاده گسترده از اطلاعات نیز شغل‌های جدید ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، از انجمن حمل و نقل ریلی شهری چین در روز چهارشنبه 14 فروردین 3 آوریل تا پایان سال 2018 میلادی حمل و نقل ریلی در 35 شهر چین آغاز به کار کرد. خطوط جدید برنامه ریزی شده و در حال احداث رشد پیوسته داشته و میزان سرمایه گذاری در این مورد نیز به رکورد جدید رسیده است. تا پایان سال 2018 میلادی تعداد خطوط ریلی در 35 شهر چین به 185 مورد و طول آن نیز به 5761.4 کیلومتر رسید. در این میان طول خطوط مترو به 4354.3 کیلومتر و طول خطوط ریلی دیگر به 1407.1 کیلومتر رسید. طول خطوط جدید در سال 2018 میلادی 728.7 کیلومتر است. از اجرای 13 برنامه 5 ساله، طول خطوط جدید در این زمینه 2143.4 کیلومتر افزایش یافت. تا پایان سال 2018 میلادی برنامه احداث حمل و نقل ریلی در 63 کشور مورد تصویب دولت قرار گرفت.
در لحظات پایانی برنامه باستان تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقاداتشون اثبات کردند. تا این لحظه 851 نفر به برنامه پیام دادند و در نظر سنجی شرکت کردند. از تک تک این عزیزان سپاسگزاریم. باز هم با 3558 تماس بگیرید، بگید تا چه اندازه با کشور چین و آداب و سنتش آشنا هستید.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظر سنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
خدا یار و نگهدارتون.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کثیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی بزرگ امام خمینی تهران.
انتشار فراخوان 3 جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس.
من سازمان میراث فرهنگی سرایی دستی و گردشگری فعالیت هاستل ها در برخی شهرهای کشور غیرقانونی است. اداره اماکن جلوگیری کند. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. مشروع خبرها رو خانم محبوبه یوسفی و من مهدی بهمنی با آگاهی میرسانیم.
آیین افتتاحیه 27مین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بعد از ظهر امروز با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان عالی کشور در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت دانشگاهیان و انقلابیون خط امام بر سر سفره قرآن ارتزاق کردند. سید عباس صالحی در سخنانی در مراسم گشایش 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تصریح کرد:
غیر از روحانیون همراه نهضت امام، فرهنگیان و دانشگاهیانی هم که در نهضت امام همراه با امام حرکت کردند، به گونه‌ای بر سفره قرآن نشستند و از سفره قرآن ارتزاق کردند و رزق خودشون رو پراکندند و از اون بذر انقلاب اسلامی برخاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین پیروزی انقلاب را از برکت قرآن دانست و افزود:
موج قرآنی دهه 40 و 50 مسجد به مسجد، مدرسه به مدرسه، دانشگاه به دانشگاه رو در نوردید و انقلاب اسلامی به گونه‌ای بر این سفره نشست. روی کردی که معتقد بود قرآن برای خواندن و ثواب دادن فقط نیست، قرآن فقط برای خواص نیست، قرآن کتاب هدایت است. قرآن با نیازهای روز و نیازهای معاصر پیوند دارد. قرآن برای زندگی است، قرآن برای حیات طیبه است. این رویکرد در فضای دهه 40 و 50 ما کاملا محسوس بود. در همین تهران مسجد هدایت، مسجد جاوید، مسجد قبا، حسینیه ارشاد و و و در شهرهای مختلف، کانونهای مختلف، محفل‌های مختلف، از دل این گونه محافل قرآنی حرکت 56 و 57 برخاست.
قائم مقام 27مین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم با اشاره به بخش‌های مختلف این دوره و همچنین حضور پاکستان به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه گفت:
این دوره از نمایشگاه به صورت ملی‌تر و بین‌المللی‌تر برگزار میشه. بخش‌های متنوع و جذابی رو در بخش نمایشگاهی ما داریم: بخش هنری، بخش خانواده، بخش کودک، بخش نوجوان، بخش ویژه اطرت علیهم السلام. سازمان‌ها و مؤسسات قرآنی حضور جدی و فعالی در این دوره از نمایشگاه دارند. بخش فضای مجازی و بخش آموزشی و پژوهشی که در هر کدام از این بخش‌ها برنامه‌های متنوع، نشست‌های علمی، همینطور مسابقات، سرگرمی‌ها و بازی‌های گوناگون پیش‌بینی شده تا یک فضای مفرح و در این حال معنوی و قرآنی در شب‌های ماه مبارک رمضان در این نمایشگاه بزرگ حاکم باشه. علاوه بر این در بخش فروش نمایشگاه محصولات فرهنگی و هنری حوزه قرآن و اطرت، اعم از کتب و نشریات، صنایع دستی و نرم‌افزارها و محصولات فضای مجازی و همینطور محصولات تایید شده حوزه عفاف و حجاب و پوشش اسلامی در نمایشگاه قرآن امسال حضور جدی و فعالی دارند، هم به صورت غرفه‌های گوناگون و هم به صورت فروش متمرکز و با تسهیلات ویژه که تصور میکنم یک نظم و انسجام بهتر و ویژگی‌های ممتازتری نسبت به نمایشگاه‌های گذشته داشته باشه. همینطور در بخش بین‌الملل نمایشگاه ما حضور 10 کشور اسلامی، مؤسسات قرآنی و نمایندگان سازمان‌های دینی این کشورها رو در نمایشگاه داریم و مهمان ویژه بخش بین‌الملل نمایشگاه جمهوری اسلامی پاکستان هست که با سطح بالاتر و حضور جدی‌تری در نمایشگاه امسال حضور پیدا کرده.
گفتنی است درهای 27مین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ساعت 17 فردا بر روی عموم علاقمندان به قرآن گشوده می شود. این نمایشگاه به مدت 2 هفته هر شب تا ساعت 24 میزبان مراجعه کنندگان خواهد بود.
همزمان با فرارسیدن ماه رمضان دبیرخانه جمع